بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث های جلسه قبل عرض شد پس از این که خدا توفیق داد ما از نظر توجه به اهمیت راه تربیت نفس، اصلاح اعتقاداتی که از روی تقلید و از روی جو اجتماعی به دست آورده بودیم به سمت توجه به اعتقادات فطری شد، در انسان یک انگیزه قوی عملی ایجاد خواهد شد. و پس از اینکه دستورالعمل‌های مقدماتی را خوب انجام داد که بعضی از اون دستورات را جلسات قبل مطالبی به عرض رسید و از عمده اونها محاسبه عمر بود که تأثیرات بسیار جالبی دارد در جرقه های نورانی که از درون انسان میزند و مراقبه و محاسبه در حد انجام واجب ترک حرام که مطالبی به عرض رسیده و ترک افراط و تفریط که مطالبی در جلسات قبل برز رسید و حالت اعتدال که معنای اعتدال افراط هم مفصلا عرض کردیم و تا توجه به این که در انسان در اثر چنین مراحل مقدماتی آرام آرام یک شناختی خودش از خودش پیدا خواهد کرد و آن شناخت به صورت کرامات و کشفیات و یک سری قدرت نمایی ها و شگفت انگیزی های عجیب و غریب نیست. پیشرفته در این مرحله تقریبا معمولا در اکثر افراد این طور هست که آرام آرام عیبه های او به خود کشف می شود و نقایص خودش، رذایل خودش به مرور کشف می شود و یک تفکری در انسان ایجاد می شود، یک جهت‌دهی در تفکر او ایجاد می شود که این تفکر دیگر تفکر خود در حقیقت خود هست. و امام رضا علیه السلام می فرماید لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله. دیگر تفکر او جهت پیدا خواهد کرد. ای بسا قبلا از این قوه فکر سوء استفاده می کرد، این قوه فکر در خدمت قوه وهم بود، در قوه هواهای نفسانی بود و از اون چه سوء استفاده هایی می شد. اما حالا دیگر این تفکر جهت پیدا کرد و به سمت خدا و خدایی جهت پیدا کرد. اونگاه عبادت خواهد شد که برتر از آن صوم و سیام، برای اینکه صوم و سیام او هم تغییر پیدا خواهد کرد و اون نماز و روزه و عباداتی که بر اساس خدای خیالی و با یک نفسانیات خاص و خشک و بیروح بود، اونها دیگر به تدریج میریزند و روزه و نمازی با یک جوهره دیگر با حالت معرفتی که به برکت چنین تفکری خواهد شد. اینجاست که این انسان وقتی رشد میکنه، در مسیر رشد قرار میگیره، این عیبهاش باز میشود، یک حالت توبه جدی براش رو میدهد. مثال عرض بکنیم، شاید مطلب رو خیلی کوتاه و نزدیک بکند. مثلا در همون عیبهای جسمیمون، یک کودکی که در گهواره خوابیده از دو تا پا فلج باشد، دو تا چشم مثل نبینه، دو تا گوش کر باشه مادرزاد، این حالش نیست. او پستانکش رو بخورد و شیرش رو بخورد و به خواب و کیفش بکند. پوشیده بر این همه عیبه ها و نقصه ها و درده ها، اما این حالش هم نیست. پس از این که رشد میکنه چی؟ به مقدار رشدی که پیدا میکند، این عیب خودش به خودش داره باز میشه. به مقدار رشدش، رشدش به آنجا رسیده که میخواهد چهار دست و پا بخزه، میبین نمیتونه. دوستاش بیاره مثلا اسباب بازی برداره، نمیتونه. فلانگ نمیتونه. دردی میکشه، اما دردش در حد خودشه که نمیتونه مثلا اسباب بازیشو برداره. شعورش، رشدش اینقدره، کشف عیبش هم این مقداره، دردش هم همون مقداره. اما اگر رشد بره بالا، احساس این درد عمیق‌تر خواهد شد. احساس خواهد کرد که میخواد بره بازی کنه، حالا نمیتونه. این عمق درد بیشتر، احساس عمیق‌تر، ولی بیش از این دیگه هیچ دردی احساس نمی کند. اما اگر رشدش بره بالاتر، حالا احساس میکنه که من تا چهی بگم به من آب بیارید بخورم، غذا بیارید بخورم، خجالت میکشم، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار. همین درد رنج به مقدار رشدش، عمقش هم بیشتر میشه، دردش هم بیشتر میشه. همونها، هیچی اضافه نشده. این که درد رو اضافه کرد، اون مقدار رشد او بود. ولذا احساس رنج میکنه. دردی بالاتر از دردی که تو پایش هست، میخواست اصلا بازی بردار بازی کنه، نمیتونه، درد میکرد. احساس شرمندگی می کند. اگر رشدش خیلی بره بالا، خود به خود احساس عذاب می کنه، درد می کنه. تا یه نفر میاد احوالشو بپرسه، میگه این آقا میخواد شماتت کنه ها، میخواد مثلا مرا مثلا، خودش اصلا به بهانه‌ای چرا؟ برای اینکه رشد اینقدر رفته بالا، احساس اینقدر لطیف‌تر شده، هر قطر بره این انسان بالاتر، این درد و احساس درد و احساس این عیب عمیق‌تر و بیشتر خواهد شد، تا برسه به جایی که الان خیلی دلش میخواد بره مثلا با دشمن بجنگه، دلش میخواد یه آتش بره اونجا کارهای مهمتر، اینم دلش میخواد بره مثلا فلان مسابقات فلان ورزش، هرچه وسعت پیدا میکنه این احساس درد هم عمیق‌تر میشه. در مسائل روحی قضیه از این حساس‌تره، از این مهمتره. اینجا دیگر بحث در گهواره تو قنداقه نیست، اینجا اون حقیقت وجود ما همون کودش تو قنداقه همونجور هنوز مونده، یه بود از وجودم رشد کرده، چون هیکل و جسم و افکار و خیلی دیگه لطیف و با شخصیت برم بالا، افکار و بینشایم، اما اون حقیقت اون یه چیز دیگری سنه تو نوزادی مونده، اون یه تربیت رشد خاص خودش رو میخواد، عیبه های مربوط او هنوز عین همان هست که این جسم در اون شرایط آنطور بوده، این تغذیه خاص خودش رو باید داشت. اونگاه چه آمد در مسیر تربیت نفس قرار گرفت، در یک رشد خاص قرار گرفت، یک رشد خاصیه، کمانچه در مسائل جرم همین جور هست، یک نفر مثلا از پدر و مادر و محیط و دایی و عمو و اطراف و محیط یک سری دستورالعمل‌های بهداشتی رو یاد گرفته، اینا رو هم رعایت میکنه، خب این درسته، اما یه تربیت خاص نیست. این اگه بخواد یک پزشک متخصصی باشد، باید بیاد در یه فضای تربیت خاص قرار بگیرد. اونها حتی از رادیو تلویزیون مجله هزار جلد کتاب هم بخونه به صورت خود رو بخواد مثلا نمیتونه نسخه بدهد. درسته خیلی چیزها بلده، خیلی چیزها رو رعایت میکنه، خیلی چیزها، اما اون ربطی به این تربیت خاص ندارد. یک کسی خیلی تنومنده، خب درست، اما این نمیتونه بهش بگیم که تو یک ورزشکار متخصص هستی، این یه تربیت خاص خودش رو دارد. خب انسان بعد خیلی آدم خوبیه، اهل مراعاته، خب خیلی خوب، اما کسی بخواد در یک تربیت خاصی قرار بگیرد، قاعدمند، ضابطمند، طی اصولی بر اساس یک ضوابطی خودش رو بخواد تربیت کنه، اون یه تربیت خاصی است. آقا در تربیت خاص چه اتفاقی میفته مگه؟ در تربیت خاص این ضوابط و قواعد قوای ما رو به نظم خاص قرار میده، این قوا، ما مجموعه از قوا هستیم، صورتمون صورت این انسانه، به این شکلیم، اون که هستیم اون تعاملات و ارتباطات مجموعه قوای در وجود ماست، چون صورت رو این صورت کرده. یک مثال عرض بکنیم، معلوم باشه که ما چه موجود عجیبی و چه شرایط خاصی که قوای وجود من دارد در ما. مثلا ما اگر در یک مثلا آپارتمان خیلی طبقه بالای 10 طبقه یه اتوبانی داریم تماشا میکنیم، اونجا شب یه صورت زیبای خاصی رو تماشا میکنیم، چه هزاران چراغ دارد پشت سر هم با یک نظم خاصی هر کدوم به سمت سو. آنچه شما میبینیم از اون دور دورها تماشا میکنیم یک صورت فقط که با یه نظمی هزاران چراغ ماشین دارن میرند، در حالی که باطن این صورت غوغاست. این صورت مجموعه تعاملات هماهنگ منظم قوای متعددی است که نتیجه شده اون صورت. شما اون را توجه ندارین. خب اونجا قوه مکانیکی دارد کار میکند، قوه شیمیایی در موتور دارد اون هماهنگ است، قوه الکتریسیته با اون هماهنگ است، قوای جاذبه مولکولی این فلزات قطعات این با هم یه هماهنگی خاص خودشو دارند، قوای دیگر اراده این راننده ها یک هماهنگی خاصی داره، قوه اراده اونها، قدرت علم اینها یک قوه خاص خودشو دارد با هماهنگی اینها، قوه بیناییشون، قوه عقلشان و قوای متعدد دیگر، همه و همین ها در یک نظم هماهنگی خاصی با هم در یک تعامل دقیقی هستند. تا همه صورت اون شده. کما این که اگر یکی از این قوا به هم بخوره اون صورت اون صورت نیست اصلا. مثلا فرض فرمید قوه عقل یکی از این رانندگان رو به هم بخوره که بیا ماشین رو زد سه زد اون یکی، اون خورد به اون دیگری، این خورد اون دیگری، یه صورت عجیب و غریبی تو ذات ایجاد شد، یه قوه به هم خورد اونجا. اگه قرار باشه مثلا بنزین یکی از اونها منفجر بشه یه قوه به هم بخوره، به اون صورت اون صورت نیست دیگه، خود یه صورت دیگری، بلافاصله صورت اون ذاتی شده چیز دیگر. قوه جاذبه زمین اونجا به هم بخوره، یک شکافی باز شد، همه ریخت تو هم، یه چیز دیگری شد. اما ما از همه اینها غافل هستیم، چه اعتنا به هیچ کدوم اینها نداریم، فقط تماشا می کنیم که ذاته دارد چه تماشایی، چه قشنگ دارد همه صورت، در حالی که این صورت نمودی است از تعاملات دقیق حساب شده از قوای متعددی که خیلی از اون قوا هست ما اطلاع اصلا نداریم، که الان ها جای خودش قوه ملکوت، اون وقت هر ملائکه تو مأموریت خودش چی و مسائل دیگر الان جای خودش. خب الان وقتی من یک خودم نگاهم تو آینه نگاه میکنم میگم صورت با هیکل فلانی تمام، خیلی دیگه دقیق باشم میگم آینه نگاه کنم میشه صورت همی لکه نباشه، میرم پیش مردم زشته همین مقدار، یقه مثل اینجور نباشه فلان میشه، حساسیت همین مقدار گواه. اما این که این صورت خودم خودم را میبینم، بابا چه قوایی همین الان در من در هماهنگی هست، تا الان من شدم، الان دارم میگم من. اگه این بینش باز بشه انسان چه وضعی پیدا میکند؟ کسی که در مسیر تربیت نفس معرفتی، البته به اون معرفت به معنای فطریش عرض میکنیم ها، ولی ریاضت ها و گوناگون و مندر آوردی و یه سری دکان بازاری و کار به اونها نداریم، ما راه تربیت نفس بر اساس علم وحی، بر اساس اهل بیت علیهم السلام، کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام، و با یک قواعد نورانی و محکم. اینها که بر اساس فطرت تربیت بشه، اون وقت می‌بینیم الله اکبر، این سه قوا دارد از هم ریخته به هم پاشیده. این تازه که میخواد با هم دیگه به نظم بیفته، بینم بله یک عوالمات دیگر، احساس دیگر، خودم اصلا خودم دارم باز میشه. اول معمولا البته چون استعدادها متفاوت نمیشه به طور کلی، غالبا اکثرا اینه که انسان وقتی قوایش نظم میفته، قوه عقل سمت سوی حرکتش، قوه وهم یواش یواش میره کنار، قوه خیال زایگاه خودش رو پیدا میکند، قوه تفکر در سمت خاص نورانی خودش قرار میگیرد و الی آخر. آرام آرام این انسان یه نورانیت هایش در درونش باز میشود، اونجا عیبه های خودش را مثل اون کودک که از گهواره داره رشد میکنه. آن رشد حقیقت ما که همینجور مونده بود، همچنان تو گهواره بود همون بود، این شروع به حرکت رشد میکنه. اونگاه این عیبه ها آرام آرام شروع میکنه به خود انسان خودش باز شده. و یک هدایت درونی که قرآن هم به اون اشاره دارد، می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. علاوه این که از نظر احکام ظاهری قواعد و ضوابط شارع مقدس در مسیر تربیت نفس رو رعایت میکنه، یه نظم خاصی از رعایت اونها در تنظیم قوای او به وجود میآید و از تنظیم قوا آثار خاص خودش ظهور میکنه، از درون هم یک هدایتی برای او از سوی خدا داده میشود. چون دیگه خیلی جالبه. خب آرام آرام باز میشد. تا دیروز مثلا دروغ میگفت، هیچ عیب نبود براش، هیچ، بلکه برای خودش امتیاز بود. گفت میدونی دیگه من چه زرنگم، چقدر بینید مردم رو در آخر چی میکنم، چقدر کارام رو پیش میبرم، چقدر سیاسی بازی میکنم، چقدر راه کارهای چی رو سرابسون باشو. یک زرنگی، یک گاهی افتخار میکند، اسمشو میذاره مثلا یک مدیریت موفق که همه رو تونسته تو دست نگه دارد و برای حق هر چی میخواد باشه. من بتونم خوب این کلکبازی ها، مکاری ها، سیاسی کاری ها، این بالاخره اون چه بچرخانم. اما حالا دیگه اینجوری نیست. یواش یواش که به این مسیر میفته، این رشد باز میشه، از درون احساس میکنه چقدر خودش رو فلج کرده، چه عیب بزرگی، چه گناه بزرگی، چه جنایتی خودش بر علیه خودش، دنبال چی باید بود، دنبال چی شده، چه میخواست بشود، چی داره میشه، رو باز میشه براش. و آرام آرام درد و رنج این میکشه بالا. دیروز بهش افتخار میکرد، دیروز مشغول خوردن پستانک بود، یه تک لاستیک کیف میکرد، حالا خجالت میکشه. هر سن رشد و بالا میره خطر این نقص و عیب رو عمیق‌تر احساس میکنه، هی جلو. تا دیروز میگفت من یک آدم قاطعی هستم، امتیاز بود براش، چه قاطع، همه از من حساب میبرند، اسم من میاد همه خبردار، چنین و چنان، تو خونه میام همه دست و پاش قم میکنه، اداره میام تو فلان میشه، تو فلان جا میرم شرکت میام، کارگرا دیگه چی شد، کیف میکنه، افتخاره که چی من دارم. اما وقتی افتاد تو مسیر تربیت نفس، یه خورد نورانیت درون باز شد، قوای باطن یه نظم پیدا کرد، یه خاصیت‌های رشد اون، یه این چه صفت رذیله خطرناکه، کبر و غرور بود. اسم کبر و غرور و تکبر رو، اسم غرور رو گذاشته بودم قاطعیت. بابا قاطعیت معنای خاص خودشو دارد. قاطعیت به قیافه و به جست و به نمیدونم ادا و اطوار لحن کلام و به نوع رفتار اینها نیست. قاطعیت یک صفت زیبای فوق العاده جالبی است که به برکت تربیت نفس اتفاقا میتونه ظهور بکنه. قاطعیت به اصطلاح وفاداری خالصانه و صدیقانه با حق، این قاطعیته. این با روش‌های خاص خودش. امکان داره یک انسانی وفاداری به حقش حتی با لبخند و خوشرویی تا آخر اجرا هم بکنه و هیچ هم تسلیم نشه به خلاف حق. بنا نیست که ما شخصیت مؤمنی رو بشکنیم، اونو اونطور، اونو به این بزن، اونو به این بزن، میخوام بگه من خیلی قاطعم، همه از من حساب میبره، تا اسم منو میشنون چونم چونم میشن، در حال که دارم حق رو پایمال میکنم، همه چیز نوری نیست. در مسائل تربیت نفس یه ضوابطی هست، یه تعریفه هایی داریم که خیلی بلند بال از این حرف هاست. در قاطعیت من در هر شرایط تسلیم باطل نمیشم. بله یک وقت ممکن است که کار به اینجا برسه که باید اخم بکنم، اصلا جایی باید برسه که من چاقو بردارم اصلا جراحی کنم، این هم هست، داد بکشم. اما کجا، چه جور، چه میزان، با چه نیت، قبل از اینکه این چاقو رو بردارم بخوام این مثلا وضع رو جراحی کنم، قبل از اون درونم موج میزند از رحمت و ترحم، تمام توجهم این است که کار به اینجا نرسه، تمام شرایطم اینه که به نوعی باشد که بلکه کار به اینجا نرسه، به اسم خدا، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم این رو، این قلم رو ور میدارم، این چاقو رو میخوام، قربت الله که دیگه بعد از طی تمام مراحل تربیتی و هدایتی و اصلاحی و وقتی این کار رو میخوام انجام بدم، انگار خود من رو دارن اینجور جراحی میکنن، یه همچه احساسی دارم. بله اون استثناء جای خودش، ولی قاطعیت یک معنای خاص خودشو دارد. علی حال رذایل عجیب و غریب، حسادت، بعضی از عزیزان که مقدار تو این راه توفیقاتی پیدا میکنن بگید آقا مثلا برنامه های نتیجه چیزی فهمیدید؟ میاد بگید نه آقا هیچی نفهمیدم، یه خوردم وزن خراب شده، یه خوردم حسادت دیگه مرا میکشه، نم فلان دیگه چی میکنه. یعنی همون اتفاق هم دیگه، شما خواست مثلا نتیجه چی باشی؟ میخواست مثلا ملاشه ها رو تماشا کنید، مثلا میخواستی یک مستصاب تعوه باشید، میخواستی مثلا نتیجه برنامه های تربیت مثلا چی باشد، میخواستی علم غیب پیدا کنید، میخواستی اسرار دیگران رو بفهمید، نتیجه همین بود دیگه. تو امروز حسود نشدید، میگه ناراحتم از همیشه ناراحتی، میگه حسودم بود، نه اینکه الان شده. اینقدر از او غافل بودم، ای کسی میگه تو حسودی، دعواش میشد، نمیشه داره من توهین میکنی. اما حالا میگم نه بابا، خودم تو خودم مثلا میبینم دارم همچون رزیلمو، یا دارم عذاب میکشم، آرام آرام این عذاب من گذشته هایی برمیگرده. حالا چه؟ قبلا شنیده بودم حسادت، حالا میبینم حسادت یعنی چه. قبلا شنیده بودم غرور، حالا حسی میکنم غرور یعنی چه. یعنی با همه وجودم الان. وقتی این حالت باز شد، اونگاه برای این شخص حالت توبه شروع می شود. البته توبه اولیه بود به برکت اصلاح اندیشه. انسان وقتی از اون توحید و معارف و معاد و عقاید خیالی و تقلیدی خورد در اومد، با یه مطالعات درست اندیشه ای این بکار افتاد، این زرقه اولیه رو میزنه به انسان، حال توبه پیدا میکنه. اما همین که تو عمل وارد شد، اونجا دیگر توبه عمیق‌تر میشه، قای آنچنان عمیق میشد که آرامش انسان رو از او میگیرد. فشارهای خاصی، یک جدیت خاصی در درون خودش. قبلا شنیده بود اینها رو، اما حالا دردش رو احساس میکشه، دردش رو لمس میکنه. چرا؟ چون داره رشد میکنه، اثر رشد همونه. و اینجاست که شیطان به سراغش میاد. شیطان کارش سنینه دیگه، انشاءالله در بحث های آینده مسئله شیطان شناسی چیش مسئله خیلی مهمیست در مسئله تربیت نفس، اونجا انشاءالله بهش میرسیم. اصلا کارش اینه، شیطان محل نفوذش، یکی از محل های نفوذش اون زمینه های ماست. اگه ببینیم الان در چه زمینه هستن، همونجا شروع به یا افراد یا تفرید نفوذ میکنه و کارشو میکنه. ولی زمینه برای اعتدال نمیتونه شیطان راه پیدا کنه. اعتدال هم باز از اون واژه هاییست که متاسفانه مظلوم واقع شده، مثل واژه آزادی، مثل واژه حقوق بشر، خیلی از واژه های دین ما، مثل واژه ذکر. الان تا میگه جلسه تو میخوای درویش بشیم، مثل اینجا خانگاه شده، میگیم بابا ذکر اصلا مال قرآنه، آیات قرآنه، جلسه ذکر اصلا نام قرآنه. خب یه مشت آدم اومده دزدیده برده از اون سو استفاده کرده، خب ما نبایستی مقدساتمون رو به بهانین که چی میشد مثلا آخه آزادی خواهند، تو میخواه بیلندبار بشید، بابا آزادی مال دین ماست، خب بردن سو استفاده کرده شده. تا بگیم اعتدال، یعنی تو هم مثلا تو جناح فلان جناح بهمان، بابا اونا ربط نداره اصلا. اعتدال صراط مستقیم تعریفی علمی، تعریف دینی قرآنی دارد که خیلی محکمه. با دو تا بازی سیاسی اسمشو نمیشه گفت این ور اون ور، یه اعتقادات مبانی است. صراط مستقیمه، صراط مستقیمی که کوچکترین افراط و تفریط در اونجا علی حال. برای صراط مستقیم شیطان راه ندارد، اون راه های فرعی است که این میتونه و اونجا انسان رو از افراط یا تفریط، زمینه ای که داره از اونجا نفوذ میکنه. من دیروز زمینه ام غرور بود، هی اومد اون غرور رو در من به افراط کشاند تا جایی که یه بچه‌م از من میترسه کیف میکنم، تا جایی که وقتی به خونه میرم، به کلاس میرم، به کارخونه میرم، میبینم که همه جمع و جور شدند، مثلا اسمشو نرز میذارم، افراد کشید به اونجاها. الان هم که بیدار شدم فهمیدم به اون غرور بوده، ربط به نظم ندارستن، ربط به مدیریت مبانی، مدیریت توحیدی که خودش یک، حالا که نارو فهمیدم ناراحت میشم، یواش یواش رشدم میره بالا، چون هر چه توبه میکنم رشدم میره بالا، هر چه میسوزم روشنایی بیشتر میشه، هر چه روشنایی بیشتر ریزکاری های عیبه ها جلوه تر بیشتر توجه میده. ببین چه طبیعی است دیگه، من وقتی اینجا تاریکه تاریکه بیام همه جا به هم ریز میبینم، تا یه شمی روشن میشه بل آشغال‌های بزرگ رو میبینم، صد تا آشغال ریخته اونجا، مثلا وسایل ریخته اونجا، فرش اون ور، اما همچنان دیوارها رو تمیز میبینم، سقف رو تمیز میبینم. اما همون که یک لامپ مثلا پرنور، نه بینم عجب اونجا هم یک گرد غباریه، اونجا هم یک مجلس، هی ریزتر، هرچند توبه قوی تر میشه، سوز جدیتر، روشنایی بیشتر، یواش یواش اون ریزکاری های اشتباهاتم که تا دیروز اصلا حساب نمی آوردن حالا داره من رنجم میخواد بده. اینجاست که شیطان میاد استفاده میکنه. چرا؟ چون این دفعه دیگه زمینه من زمینه توبه کردنه، از این زمینه میاد. این ابلیس ملعون حالا میاد مقدستر از خود من میشه، مقدستر از دین ما میشه، میاد بر همین توبه یک افرادکاری های عجیبی که این دفعه هم اینوری بیفته، به بهانه این که دیگه ناراحتم و آخ چه کار کنم و عمرم چی شد و فلان چی شدم و اون وقت دیگه چه کار کنم، چه سختی ها به خودم فشار بیارم تا بلشنا پاک بشه، بلشنا چی باشد، روزه رو چه جور بگیرم، دعاها رو چه کار کنم، اون یکی رو چه کار کنم تا بلش پاک بشم، عمرم داره تمام شد، شروع میکنه به کوب برای این شخص مربی شدن. حالا این وری افسرده و مریضی اعصاب و فشارات روحی و چه و چه و چه، حالا این وری افتاد. و اینجاست که در مثال تربیت نفس مطابق آیات روایات دستورات بزرگان، هر مرحله از این که انسان رشد میکنه بایستی به تناسب خاص اون رشد بکنه. اینجاست که آیات قرآن برای چنین شخصی امید میدهد، چه امیدی، نه اینکه الکی میخواد بگه خوش بشی، یا واقعیت ها رو بهش میگه، میگه بنده خدا تو همون که واقعا خودتو تو خودت فهمیدی که اشتباهت چی، توبت شروع شد، حالا نوبت توجه به رحمت خداست. این جلسه تا دیگه از آن داری میشه وقت نرسید، یکی دو آیه بخونیم انشاءالله توضیحش لازم شد جلسه بعد. خب میفرماید در سوره نساء آیه 110، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم ها، خیلی آیه اصلا انسان رو دیگه، انسان اینجوره دیگه، یه ذره اینوری چی میشه فورا اونور میفته، میگه حالاش اینطور هست بذاریم دنبال گناه پس شالا یه استغفاری بکنیم، در حال که نه دیگه، این واقعا اون توبه که ته دل شکستم اونو داره میفرماید. هر کس زشتی انجام داده، عمل سوی انجام داده، یا نفسش ظلم کرده، خودش به خودش ظلم کرده، حالا یزدم دیگه معنای گسترده دارد دیگه، سپس استغفار بکند یجد الله، نه اینکه خدا او رو میبخشد ها، مییابد خدا را، خیلی مطلب بلندیست ها، مییابد خدا را، وجدان میکند خدا را، غفور رحیم. این راه شاید 30-40 ساله باشه، انسان ریاضت بکشه تا خدا را بیابد، اونم غفور رحیم. اما این توجه جدی به این عیب خود کارش رو کرد. در آیه دیگه می‌فرماید من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیما. همیشه توبه تحقق پیدا کرد و ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، اون وقت خدا نمیشه غفور رحیم است، چه اون معنای گسترده خودش، همین سیئات به حسنات تبدیل میشود. حالا توضیحاتش باشه انشاءالله. گاهی دیدین دیگه یک بچه خیلی شلوغ، خیلی بی‌تربیت، موزیگر، تمام اینها، حالا یه خورده رشدش رفته بالا، مثلا یه 2-3 سال سنش، حالا دیگه خیلی مؤدب، خیلی درس خوان، خیلی مثلا اهل رعایت، اون وقت چی میشه؟ تمامی اون شلوغکاری های قبلیش یه با این زیبایی فعلی که داره هر سه زیباتر میشه اخلاقش، اون تبدیل به خاطرات شیرین تر میشه، اون تبدیل به اعمال نمکین تر میشه، اون یک حالت خاص خودش رو پیدا میکند، در حالی که اگر رشدش همون روال عادی باشد، یک کسی از روی اشتباه غفلت به ما یه ضرری زده، بعد خیلی عذرخواهی کرد، سعی میکنه جبران کند، بابا ماشین ما را مثلا شما خراش زده بودی دیگه، متوسم نشدید، حالا گاه میبرن و بگن رنگکاری ببرن، گاهی میگه آقا پول شد خواهد، گاهی میاد نهار و شام هم بیا مهم، عجب بابا یه خطایی، هر سنها را میکنه، اون عمل رو برای انسان حتی مقایسه خود ما خدا نمیخوایم بکنیم، اما خاصیت عمل یه خاصیت تبدیل به زیبایی است. نمیخوام این آیه رو معنا کنیم ما، این یک مطلبی است که توبه به این معنا و اصلاح عمل، انشاءالله خدا توفیق بدهد شاید جلسه بعد در بقیه بحث توبه انشاءالله، چون دیگه اذان شد وقت تمام شد، عرایزمون رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند انشاءالله توفیق درش معارف الهی عطا کند و برای رسیدن به معرفت خود، عبودیت خالصانه خود، تمام موانع این راه مقدس را از لطف و کرمش رفع کند صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی